أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظ بها. مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله. اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. تبریک عرض می کنم ولادت با سعادت و موفور السرور حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه افضل و صلوات المسلین رو. روز بسیار با برکتی است، 11 ذی القعده، ولادت اون امام همام در دامن امام موسی بن جعفر و حضرت نجم خاتون در مدینه که موجب روشنی چشم دودمان امامت شد و ادامه دهنده راه پدر و جد و اجدادش و نهایتاً بست و گسترش دهنده دانش دین و مأمن و ملجأ همه انسان‌ها به خصوص شیعیان در اقصانقاط دنیا در عصر خودش و در اعصار بعد. ماها که بر اساس تقسیمات جغرافیایی فعلی هم میهن حضرت حساب میشیم، بچه محلشون به شمار میاییم و توفیق داریم در جوار بیبی دوسرا خواهر بزرگوارشون زندگی میکنیم، رجاء واثق داریم که کما این که زیارتشون در دنیا بارها و بارها روزی شده، شفاعتشون هم در مقاطع مختلف قسمت و روزیمون خواهد شد و در اون لحظات وانفسایی که کسی به فریادمون نمیرسه، امام هشتم بر اساس وعده ای که وعده اون حضرت مثل وعده بقیه معصومین تخلف ناپذیر هست، خودشون رو در بالین ما و بالای سر ما خواهند رسوند و عنایاتشون رو شامل حال ما خواهند کرد، چه در لحظات اولیه قبر و زمانی که هنوز انسی با اون خانه وحشت نگرفتیم، چه در شب اول قبر که شب سختی است و باید پاسخگوی سوالاتی پیرامون عمری که در دنیا داشتیم باشیم، چه در برزخ و چه در عرصات. قطعاً نیاز به کمک ایشون داریم و ایشون هم بر اساس وعده ای که دادند حتماً در بالین ما حاضر خواهند شد و کمک های لازم رو بیش از اون چه که ما توقع داریم در اختیار ما قرار خواهند داد. به هر حال این روز بسیار بزرگ رو خدمت همه شما عزیزان، دلدادگان و دلباختگان و عاشقان و شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله هر روزتون روز موفقیت و پیروزی و جشن و سرور و شادمانی باشه. اما آخرین جلسه از سال تحصیلی امسالمون که توفیق داشتیم چهارشنبه ها رو در محضر مولا الکونین امیر بیان علی علیه السلام بودیم و از کلمات درربارشون تحت عنوان کلمات قصار یا حکمت‌های نهج البلاغه مستفیض می شدیم، رسیدیم به این حکمت بسیار بلند و بالا که بر اساس تقسیمات مختلف عرض کردیم بارها، حالا عدد خاصی نمیشه براش گفت، حالا شما بگی 124، 122، 126، بر اساس شروح مختلف شماره هایی که گذاشته شده. این حکمت جلسه گذشته بخش اولش رو خدمتتون ترجمه کردیم. امام علیه السلام برخلاف رسمشون که دنیا و مادیات رو و امور دنیوی رو در موارد دیگه مورد مذمت و ملامت و سرزنش قرار میده، در این حکمت برعکس، در مقام مدح دنیا و دفاع از دنیا بر اومده و میخواد کسانی رو که دنیا رو مذمت کنن سرزنش بکنه، از دنیا دفاع بکنه، که این موجود بی زبان علی‌الظاهر به وسیله خیلی از افراد انسانی مظلوم واقع میشه و حقش ادا نمیشه و اونگونه که باید به او دید مثبت و نگاه درستی بشه نمیشه. کارهایی رو انجام میدند، گرفتاریهایی برای خودشون ایجاد میکنند، بی مبالاتی هایی از اونها سر میزنه، مشکلاتی رو به دست خودشون برای خودشون ایجاد میکنند و بعد هم در یک فرار به جلو فرافکنی میکنند و میخوان گردن دنیا بندازن، میگن دنیاست که ما رو در مسائل اخلاقی، علمی، معنوی، اعتقادی ناکام میذاره، این دنیاست که نمیگذاره ما اصلاح بشیم، این دنیاست که فضا رو بر ما تنگ کرده و میدان و عرصه رو بر ما تنگ گرفته و نمیگذاره پیشرفت بکنیم، و الا اگه ما بودیم و دنیا کاری به ما نداشت و گرفتارمون نمیکرد، این مشکلات برامون پیش نمیومد. مولا علی علیه السلام بر اساس اون چه که جلسه گذشته هم عرض کردیم میفرماید که دنیا به موقع به شما کمک کرد، راهنمایی های لازم را انجام داد، نهیب زد، هشدار داد، عبرت هایی رو پیش چشم شما آورد، اما این شما بودید که درس نگرفتید، این شما بودید که استفاده درست نکردید، این شما بودید که دنبال این بودید که خلافکاری های خودتون و ندانم کاری های خودتون رو به گردن دنیا بندازید. در ادامه تمجید از دنیا که عرض کردم میخواد امام از دنیا دفاع بکنه، و جالبم هست که به قول ابن عبدالحدید بلاغت مولا در چه حدی است، اون وقتی که وارد مذمت دنیا میشه میخواد دنیا رو نکوهش بکنه، میخواد مسائل دنیوی رو سرزنش بکنه و داد سخن در اون وادی میده، آدم اول تا آخر هر چی فکر میکنه بینه مطالب مطالب به حقی است، مطالب قابل دفاعی است، واقعا دنیا اون نکوهش ها و سرزنش ها رو داره. امروز تو این حکمت که برگشتند امام علیه السلام و دارن دنیا رو مذمت میکنن، وقتی نگاه میکنیم به فرمایش مولا علی علیه السلام بازم میبینیم عجب بیان بلیغی، عجب گفتار رسایی و چه فرمایشات بلند و بالایی در مدح دنیا و در ستایش دنیا. انسان تعجب میکنه از این شیوایی کلام مولا علی علیه السلام که در دو طرف مقابل هم در هر دو وقتی وارد میشه انسان رو به تعجب وامی داره، همون جایی که میخواد دنیا و پیروان دنیا رو و بهره گیرندگان غلط از دنیا رو مورد مذمت و نکوهش قرار بده، و هم تو این حکمت که در مقام دفاع از دنیا و بیان فضیلت هایی که میشه برای دنیا در نظر گرفت و همینطور برای کسانی که از دنیا استفاده صحیح میکنند. بعد از این که در فراز قبلی در اون چند سطر اول از این حکمت که از جمله حکمت‌های طولانی نهج البلاغه است، امام علیه السلام اون بزنگاه‌ها رو نشون دادند، گفتن با مریضی افراد، با مرگ افراد، با ناتوانی افراد، با گرفتاری‌های افراد زنگ خطری برای شما بود که شما بدونید به هر حال اگر امروز حضرت عزرائیل اومده سراغ همسایه، اگر امروز اومده سراغ پدر، پدر بزرگ، نمیدونم فامیل، دوست، آشنا، یه روزی هم سراغ شما خواهد آمد. اینجوری نباشه که دستتون رو خالی بگذارید، تلاش بکنید. حالا امروز 8 مدیحه در رابطه دنیا پشت سر هم امام میشمارن. ببینید فهمت دنیا رو اگر نمیشناسید من اینجوری معرفی کنم: ان الدنیا دار و صدق لمن صدقها. این یک دار، خب معلومه دیگه، به معنای خانه، سرا. اینقدر دنیا دنیای بدی نیست، دنیا سرای راستی و راستگویی است. اما برای کی؟ لمن صدقه ها، برای کسانی که دنیا رو راستگو بپندارند، حقایق و واقعیات دنیوی رو ببینند و از اونها درس بگیرند، هم نسبت به خود دنیا و مسائل پیرامونی انسان که در ارتباط مستقیم با انسان نیست. دنیایی که میبینه زمانش، سالش تقسیم به 4 فصل میشه، بهار و تابستان و پاییز و زمستان داره. انسان هم بخواد یه عمر متعارفی داشته باشه، باید به 4 بخش عمر خودش رو تقسیم بکنه. یه بخشش بخش تراوت و شادابی است، یه بخشش بخش رویش و سبز شدنه که ازش بهار زندگی تعبیر میشه، دوران نوجوانی و جوانی که باید انسان خودش رو ارتقا بده در جهات مختلف اخلاقی و علمی و معنوی. یه بخشش بخش به ثمر نشستن اون زحمت‌های دوران جوانی و نوجوانی است و بعد از اون رو به افوله. انصافاً به تجربه شما در پیرامون خودتون میبینید، هنوز خودتون به این تجربه نرسیدید و انسان هم متاسفانه ساختار شخصیتیش به نحوی است که تا خودش عملا تجربه نکنه خیلی چیزا رو نمیپذیره، قبول نمیکنه، نمیپذیره. هم در اون نامه انسانسازی که مرحوم امام به فرزندشون مرحوم آست احمد آقا دارن، ببینید از پیری گله میکنن و میگن الان که جوانید به خودتون برسید. هم دیگر کسانی که عمری گذروندن، تجربه ای در حیات دنیوی دارن، وقتی باشون صحبت میکنید میبینید چقدر نهیب میدن به ماها که از ایام جوانی و نوجوانی و میانسالی استفاده کنید و الا به تعبیر اون شاعر در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. خب و آدم پیری که دیگه نه نگاه شهوت‌آلود به کسی می تونه نگاه بکنه، نه کارهای خلافی رو می تونه تصمیم بگیر و عملی بکنه، خب خیلی وقتا چاره ای جز این نداره که وانمود بکنه که آدم درستی است. دنیا اینا رو به ما نشون میده. ازا دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهمه انها، سرای سلامتی و عافیت برای کسی که دنیا رو بشناسه، بدونه که اون چیزی که دنیا در اختیار انسان قرار میده نباید خودش رو در اختیار اونها قرار بده. اینا از دست رفتنیه، موقتیه. اگر اینجوری نگاه کرد سالم میمونه. ممکنه موقعیت خوب شغلی و اجرایی و قضایی و اینا پیدا کنه، اما مغرور نمیشه، سوء استفاده از جایگاه نمی کنه. ممکنه اموال و مادیات خوبی به دستش برسه، اما حیف و میل نمی کنه، اسراف نمی کنه، نابجا مصرف نمی کنه، سالم میمونه. چرا؟ چون میدونه اون چرا که دنیا در اختیار او قرار داده از دست خواهد رفت. لذا دنیا میشه دنیای سرای عافیت، اما برای کسی که دنیا رو بشناسه. دار و عافیت لمن فهم انها، کسی که درک درستی از دنیا داشته باشه و دنیا رو بشناسه، این سرای سلامتی و عافیته. دار و غنن لمن تزود منها، تو همین دنیاست که انسان میتونه با عمل کرد خودش بی نیازی رو به دست بیاره. اون بی نیازی چیه؟ اون توشه چیه؟ توشه ای که نیاز ماست؟ بر اساس اون چی که از آیات و روایات استفاده میشه تقواست. پس تو این دنیاست که ما باید تقوا رو به دست بیاریم. اگر تقوا رو به دست آوردیم برای آخرت توشه کسب کردیم. این توشه رو تو این دنیا، این که در تعبیرات برای ما دارن که دنیا مزرعه آخرته، اینجا باید کاشت و داشت داشته باشیم تا برداشتش برای آخرت بمونه. امام میفرماید که داروغنن سرای بی نیازی است، لمن تزوده، کسی که تزود کنه یعنی توشه کسب بکنه. و مراد از توشه هم عرض کردم مسائل معنوی، مخصوصا تقوا به تعبیر صریح آیات و روایاته. و دار و موعظت لمن تعذبها، سرای پند و اندرز است برای که قبول، برای کسی که قبول پند بکنه. و از وقتی بره به باب افتعال که میشه اوتعذ، بر اساس قاعده خصوصی باب افتعال حرف ال قلب به تا میشه، و تا که منقلب از حرف الله است در تای باب ادغام میشه، میشه تعزه یا تعز و اتعاز. معناش هم معنای متابعه است، یعنی پذیرش. اتعاز یعنی پذیرش موعظه. خیلی از ماها به جایی نرسیدیم که موعظ رو بپذیریم. خیلی ها مثل خود گوینده اسمشون واعظ هست اما متعز نیستن. اما خوشا به حال کسانی که مثل شما یا هم واعظند هم متعظ، یا حداقل واعظم نباشند متعظ هستند. امام فرماید که دار و موعظتن لمن اتعظ بها، سرای پند و اندرز. عرض کردم از اتفاقات دنیا پند میگیره، از مریضی دوست و آشنا و غریبه، از مرگ او، از توانگری او، از ضعف او، از موقعیت اجتماعی او، از سقوط او، از همه اینها برای خودش عبرتی میگیره. اما کی؟ کسی که من اتعز بها. البته تعداد کمه، بله، کاخ جهان پر از ز ذکر گذشتگان، اما کسی که گوش کند این ندا کم است. دنیا هر لحظه ما رو پند اندرز میده، اما این که ما پند پذیر باشیم این جای بحثه. پنجمی، شما دنیا رو دارید نکوهش میکنید. دنیا مسجد و احباء الله، نه غناء نیست اینجا، غناء خودش مست، غناء نیست، غناء هست مکسور منتها در اصل. میدید دیگه دار و غنن همین دیگه، در اصل بوده غنیون، مثل تقوا. زمه بر یا ثقیله میفته، التقاء ساکنین بین یا و تنوین، یا به التقاء ساکنین میفته، تنوین تابع حرکت ماقدر میشه، میشه غنن. این تنوین، تنوین رفع و جر و نصب نیست، این فرقی نمی کنه، غنیون بشه، غنیین بشه، غنیین بشه، در همه حالات میشه غنن. در اینجا این غنن مضاف الیه، حالت جریه، حالت جریه. در اصل بوده غنین، غنین یا به اعتبار اینکه یا حرف علیه متحرک ما قد مفتوح قلبی به علف میشه، میشه غنان، علف به التقاء ساکنه میفته میشه غنن. یا بگید نه کسره بر یا ثقیله، زمه بر یا ثقیله، اعلال میشه و در هر سه حالتش میشه غنن. خب پس دنیا را امام فهمد که مسجد و احباء الله، دوستان خدا. دوستان خدا کیان؟ سلسله جنبان حلقه دوستی با خدا، انبیا و ائمه. اینجا اینا کجا به این مقام قرب رسیدند با سجده های طولانی که در روی زمین انجام دادند، در این دنیا انجام دادند؟ مسجد اسم مکانه، محل سجده. دنیا رو بعد دارید میگید؟ دنیایی که بگید مسجد و احباء الله، محل سجده دوستان خداست، معصومین و اولیائه. و مصلا، ششمین ویژگی، و مصلا ملائکت الله، دنیایی که باز از باب تفعیل اسم زمان و مکان و مصدر میمی و اسم مفعول همه مثل همه دیگه، اینجا اسم مکانه. مصلای محل صلوات و درود. این که فرشتگان الهی بر بندگان خوب خدا درود میفرستن، این درودها کجاست؟ در آخرت این درودها که به درد مکلف نمیخوره. تو این دنیاست که اگر ما کاری کردیم که مورد درود و صلوات فرشته های الهی قرار گرفتیم، ارتقاء رتبه پیدا می کنیم، ترقی پیدا می کنیم، پله های معنوی رو بالا می ریم. این کجاست؟ در این دنیا. مولای علی علیه السلام کتاب به کسی که مذمت می کرد دنیا رو می کنید همچین چایی رو داری مذمت می کنی؟ حواست هست که این دنیا مسلّم ملائکت الله. حالا چه معنای شرعیشو بگیرید، یعنی ملائکه زمینی در زمین در دنیا نماز میخونن، اگر معنای لغویشو بگیرید صلوات به معنای دعا و درود و این هاست که نثار میکنن برای بندگان خاص خدا، باز در دنیا این کار رو میکنند. دنیا بده. اینا میگم هر کدوم بحث زیاد داره، میخوایم به جایی برسونیم. و محبت و وحی الله، هفتمین مورد، این وحی‌های الهی، قرآن، تورات، انجیل، احادیث قدسی، اینایی که از طرف خدا نازل میشن به عنوان وحی و سفارشات پروردگار کجاست؟ در چه سرایی است؟ میگه دنیا محل هبوط، محل نزول وحی الهیه. جایی که محل نزول وحی الهیه جای بدی میشه اگه درست استفاده بشه. و متجر و اولیاء الله، اینم هشتمین ویژگی که عرض کردم. امام در این فراز هشت ویژگی و هشت صفت خوب برای دنیا بیان میکنه در مقام دفاع از دنیا. متجر، بازم از تجارت، اسم مکانه، محل تجارت، در واقع حجره و پاساژ و بازار رو نمیدونم، مغازه است. برای کی؟ برای اولیاء الهی. اولیاء الهی اینجاست که اون معاملات سودمند رو با خدا انجام میدند، اینجاست که با یه هر رکعت نماز کاخهایی برای خودشون در بهشت، با یک هر صلواتی، با هر دعایی، با هر کار خیری، با برداشتن یک سنگ از جلوی پای مردم، کوچکترین کارهایی که گاهی در دید من و شمای انسانها ارزشی نداره، اما یه معامله سودمند بسیار نافعی برای این انسان میشه. این کجاست؟ در دنیاست. در دنیا افراد این معاملات رو انجام میدن، این دنیا میشه متجر و محل تجارت دوستان خدا. حالا که این چنینه، بعد از اینکه هشتا ویژگی رو شمرد برای دنیا، فهمید که اکتسبو فیها الرحمه و ربحو فیها الجنه. انسانهای خوب، همون احبای الهی، همین اولیای الهی، در همین دنیا، چون دنیا میدونید صیغه مؤنثه دیگه، اسم تفضیله، یعنی دنیای به اصطلاح جهان پست، از کلمه دون پست. شما اسم تفضیل بنا کنید افعل فعلا میشه دیگه، افعلش میشه ادون یعنی پستر، مؤنثش میشه فعلا دون وا که بر اساس اون قاعده صرفی که در صرف خوندید تبدیل میشه به دنیا. دنیا این پست، عالم پست. پس لذا این مؤنثه، این که میبینید همش ضمیرهای مؤنث بهش برمیگرده به خاطر تأنیث لفظ دنیاست، منتها از اون مؤنثهایی است که مولا علی علیه السلام سه طلاقه اش کرد. اما ظاهرا من و شما طلاق هیچی، چند عقده اش کردیم، محکم کردیم که وقتی از دست ندیم. پس اکتسبو این اولیاء الهی در این دنیا کسب کردن لطف و رحمت الهی را، و ربهو فیها الجنه، و سود بردن در این دنیا بهشت رو. در همین دنیا کارهایی کردن که سود اون کارها و نتیجه اون اعمال رفتن به بهشت در آخرته. بعد هم سوال میکنه امام، استفهام هم معلوم، استفهام انکاریه، فمن زایز امها، کی اونی که مذمت میکنه این دنیا رو، دنیای با این ویژگی ها رو؟ اگر اینجوری نگاه کنه کسی به دنیا، دنیا رو مذمت میکنه؟ این دنیایی که وقد آذنت به بینها، اذان میدونید دیگه، زا اسم اشاره است دیگه. فمن زا، کیست اون کسی که، شما چون با هازا بیشتر معنوسید بدون هاش سختتونه، زا اسم اشاره است، در حالی که میدونید اون بنده خدا وقتی اومد شروع کرد به خوندن ادبیات و اینا، اون خانم تو جامعه زهرا برگشت گفتن که خب حالا بیاید ببینیم چی خوندید، گفت ما تو الفیه خوندیم به زا لمفرد مذکر اشر. گفتم نگاه، دو سه سال عمرشو طلب کرده رفته اومدید به زا، خب ما میدونیم آدم باید بذار لمفرد مذکر، چقدرم خوبه که مفرد مذکر باشه، بعدم امر به شیر دادن اشر، شیرش هم بده. حالا این همون زا هست که به ظالم مفرد مذکرن اشعر شیرش هم بده. خب این ظا یعنی اسم اشاره. این وقد آزنت، آزنه باید ازنه است، رفته به باب افعال شده اعزنه، ادغام به اصطلاح تخفیف واجبه میشه آزنه، صیغه چهارمش میشه آزنت، اذان میدونید معنای اعلام. پس این دنیا هیه فاعلشه، برمیگرده به دنیا. قد آزنت، این دنیا اعلام کرده به بینها، بین یعنی فارقت دیگه، جدایی، از این که جدا میشه از افراد، خودش اعلام کرد که مطمئن باشید از شما هم یه روزی جدا خواهد شد. پس اعلام رو خودش کرده. و نادت به فراقها، نادای و نادی به معنای ندا دادن، اعلام کردن باز به فراق و جدائی. و نعت، نعا معنای خبر مرگ دادنه، خود این دنیا خبر مرگ خودش و اهلش رو میده. نعت هیش مال دنیاست، نعت دنیا خبر مرگ میده، دنیا خبر مرگ کیو؟ نفسها و اهلها، خبر مرگ خودش و خبر مرگ ساکنینش رو. فمثلت لهم به بلائها البلائه، تصویر میکنه، تمثیل میکنه، مجسم میکنه با گرفتاری هایی که برای انسان ها درست میکنه، براشون مجسم میکنه که حواستون باشه، ممکنه در آخرت هم گرفتاری هایی براتون باشه. پس مجسم میکنه برای انسانها با گرفتاری های خودش البلاءه، گرفتاری آخرت رو، که اگه اینجا درست استفاده نکنید اونجا خیلی نمیتونید راحت باشید، ممکنه گرفتار بشید. و شوقت هم به سروره ها الی سروره، پس تشویق مشوق میکنه اینها رو، شوقت تشویقشون میکنه با سروری که در این دنیا گاهی دیدید. بالاخره انسان همیشه یک نواخ نیست حالش، خود ماها هم گاهی در عبادات به جایی میرسیم که لطف الهی شامل حالمون میشه، اصلا لذت حسابی میبریم، انگار از دنیا و مافیها بریده شدیم، کیف میکنیم، وایستادیم برای نماز خوندن، السلام علیکم رو میگیم، به خلاف بقیه وقتا که سریع میخواییم بدویم بریم، اصلا غمی بر دلمون میشین، ای بابا تازه داشتیم حال میکردیم با این عبادت، چرا تموم شد؟ تازه داشتیم لذت میبردیم با این همنشینی با اولیاء الهی، با این همکلامی با خود خدا، این که توفیق پیدا کردم با خودش بدون واسطه و مستقیم صحبت کنم، چرا این لحظات پایان یافت؟ میگه حالا همین شوقهایی که پیدا میکنی تو این دنیا نشون میده که اگر درست از دنیا استفاده کنی این شوقها در اون دنیا برای تو خواهد بود. پس و شوقت هم به سرورها الى سرور، راحت هو به عافیتن، راحت بنای وارد شب شدن. گاهی تو دنیا شما اول شب عافیت و سلامتی داری، سر حالی، اما چقدر طول میکشه بلا فاصله و ابتکرت، ابتکار یعنی از بکره به معنای صبح، اما صبح که میشه به فجیعتن، با یک حالت فاجعه بار، ناراحت کننده. اول شب راحت، راحه 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 راحت، از اون طرف ابتکرت، اول شب عافیت، اول صبح با درد و غم و غصه و فجعه و ناراحتی و غم بزرگ. ترغیبن و ترهیبن، ظاهرا ترغیبن باید باشه. خب این ویژگی هایی که تو دنیا هست و این خصوصیاتی که هست برای چیه؟ برای ترغیب، ترهیب، تخویف و تهذیب، که این البته ویژگی هایی داره، نمیخوام خیلی وارد بشم دیگه، برای ایجاد انگیزه و شوق، که آقا اگر درست استفاده کنم این شوق در آخرت هم هست، اون راحتی ممکنه در آخرت هم برام باشه. از اون طرف ترهیبن، برای ترسوندن که اگر استفاده نکنم اون فجیعه و اینها ممکنه تو اون دنیا منتظر من باشه، و باز برای این که این دنیا ما رو بترسونه و بر حذر بداره نسبت به استفاده ناصحیح از اونها. فزمها رجالم غطات الندامه، نتیجه یه روز قیامت که میشه، غدات معنای صبح دیگه، غدات ندامت شاید اینجا اسمی برای قیامت باشه که برای بعضی ها یوم الندامه است، یوم الحسره است. میگه اونجا که میرزه افرادی دنیا رو مذمت میکنند که غدات ندامه، بر روز قیامت شروع میکنن به سرزنش دنیا، دنیا سرمون کلا گذاشت، دنیا چقدر بی وفا بود، دنیا چقدر بی ارزش بود، دنیا جیفه ای بیش نبود، ما سرمون کلا رفت، فلان، شروع میکنن به مذمت کردن دنیا. در مقابل و همه ده آخرون، همون جا دیگه میگن دستش درد نکنه، دنیا عجب سفره ای شد برای ما، عجب برداشت های درستی کردیم از این دنیا، عجب نتیجه ای گرفتیم از سجده ها و رکوع ها و دعا ها و عبادات و سود رسوندن مردم در دنیا که امروز در آخرت برای همیشه این همه نعمت در اختیار ماست. لذا همه ده ها آخرون یوم القیامه در روز قیامت به تعداد دیگه او رو ستایش میکنن به خاطر استفاده صحیحی که کردن. چرا؟ ذکرت هم دنیا و تذکر، برای اینکه دنیا به اونها متذکر شد اونها هم قبول کردن. دنیا گفت من هیچ و پوچم، اونها هم دل نبستند. دنیا گفت از من به عنوان توشه آخرت استفاده کنید، نمی استفاده کردند. این تذکرهای دنیا رو ذکرت هم دنیا تذکرو و حدثت هم فصدقو، دنیا با اونها حرف زد، جریانات رو در خیار اونها گذاشت، اینها هم دنیا رو تصدیق کردن، قبول کردن، گفتن راست میگه، دنیا فانیه، دنیا باقی نیست، ما برای دنیای باقی دیگر که آخرت هست باید کار بکنیم. لذا و عزت هم فتعذو، دنیا اینها رو پند داد و اینها هم اتعاذ داشتند، متعذ شدند و قبول پند کردند. خب پس با عجله میخواستیم این بحث حالا این کلمات تمام بشه، به اشاره ای به بعضی از نکات عرض بکنم، بعضی از نکات صرفی و اینا رو گفتم. از وسط این کلمه که کلمه 124 هست، امام فهمد که ان الدنیا دار و صدقن لمن صدقها، این که ترکیب بشه بقیهش تقریبا نظیر همه. ان از حروف مشبهتون بالفعل، الدنیا اسم ان، دار و خبر ان و مضاف، صدقن مضاف اله، لمن لام جار من موصوله مجرورشه، این جار و مجرور متعلق به صدق، من موصوله احتیاج به صله داره دیگه، صلهش چیه؟ صدقه ها، صدقه هو فاعلشه، میشه فعل و فاعل و مفعول به، آیتون همون هوه است دیگه، به من برمیگرده. پس فعل و فاعل و مفعول به میشه جمله صله، از جمله جملاتیش که محلی از اعراب هم نداره. بعد همه بقیه دیگه عطف میشن برای این خبر دار و صدقن، یعنی ان الدنیا دار و عافیت لمن فهم انها، ان الدنیا دار و غنن لمن تزبد منها، ان الدنیا دار و موعظت لمن اتعزها. پس همه اینها واو عاطفه است، این دارها عطف بر اون دار اول بنابر یک مبنا، یا نه هر کدوم عطف بر دار قبلی خودش. چون می‌بینید در تعاقب متعاطفات وقتی چند تا معطوف و معطوف علیه باشه، دو تا مبنا هست، یکی اینه که میگن همه اینها عطف میشه بر همون اولی، پس این هفتای بعدی حتی این محبتو عطف بر الدنیا، عطف بر صدق داره، عطف برداره. یه مبنا اینه که نه هر کدوم عطف ما قبل خودشه، یعنی دار دوم عطف بردار اوله، دار سوم عطف بردار دومه، دار چهارم عطف بردار سومه. این قاعده ایست که در متعاطفات داریم که آیا همه اینها عطف بر همون معطوف علیه اول باشند یا نه هر کدوم عطف بر معطوف علیه قبلی خودشون باشن. بقیه هم جالبه را دوستان حتما روشنه، بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیدیم، به هر حال جلسه آخر سال تحصیلی و به فضل الهی سال تحصیلی دیگری رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم انشاءالله از عمرتون، از جوانیتون، از ایامتون و از این دنیایی که به اندازه یک سال تحصیلی در اختیارتون قرار داده شد، با این نگاهی که مولا علی علیه السلام داره نگاه بکنید تا بتونید بهترین بهره ها رو از دنیا ببرید و اون روزی که سود رو افراد زرنگ از دنیا میبرن و نتیجه رو میبینن، شما هم در ردیف همونها باشید و خدای نکرده دنبال فرافکنی نباشیم که بخوایم گردن دنیا بندازیم. انشاءالله باز هم میلاد مسرور امام هشتم رو بر عزیزان تبریک میگم و آرزو دارم که این 3-4 ماهی رو که ظاهرن حوض تعطیله بتونن از اوقاتشون، از لحظاتشون، از جوانی و عمرشون بهترین بهره ها رو ببرند و به کمالات علمی و معنوی و اخلاقی و اعتقادی لازم برسند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.